25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پرسو بنیژن 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
اگر می خواهید نظر
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته دوستان شنوندگان فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه جوان 30 ساله هستم. بعد حدود 10 سالگی که بودم پدر مادرم از هم جدا شدن. 5 سال بود که مرتب 2 هفته پلوی پدرم بودم، 2 هفته پلوی مادرم، تا بالاخره توی 15-16 سالگی اینا از هم جدا شدن. بعد توی 18 سالگی وارد دانشکده پزشکی شدم توی ایران و حدود 24 سالگی گرین کارتم از طریق مادرم تونستم بگیرم و زمانی که دانشجو بودم اومدم آمریکا. 9 ماه آمریکا بودم، به قصد ادامه تحصیل هرچی اپلای کردم گفتن که باید درستو تموم کرده باشی که بیای اینجا امتحان بورد بدی. بعد از 9 ماه من برگشتم ایران. دوباره ایران که برگشتم، دوباره برگشتم توی دانشگاه. اونجا با یه خانم آشنا شدم، هم کلاسیم بودن. بعد با این خانم که آشنا شدم، یک سال با همدیگه زندگی کردیم بدون که عقد بکنیم یا چیزی. فقط یک سال با همدیگه بودیم، گفتم که همدیگه رو بیشتر بشناسیم که اگر چیز بود بتونیم با هم ازدواج بکنیم. دیگه اون موقع که ما یک سال با هم بودیم، مرتب موضوعات مختلفی پیش می اومد، تا اینکه بعد از 9 ماه دیگه حراست دانشگاه اینو فهمید و که ما داشتیم با هم زندگی میکردیم و دیگه اومدن بهم، یعنی ایمیل به مسیج به من زدن که گفتن اگر با این خانم میخوای زندگی عقد بکنی ازدواج بکن، اگر نمیخوای ازدواج بکنی مجبوری که رشتت از پزشکی تو فراموش بکنی یا اینجوری. و دیگه با خودی درد سر. بعد از 9 ماه که من اینو گرفتم، دیگه رفتم با این خانم ازدواج کردم و دیگه بعدش هم که مجبور شدم برم سربازی، یعنی سرهمو سربازی رفتم سیستان بلوچستان. زمانی که می‌خواستیم ازدواج کنیم، این خانم کلا اون زمانی که داشتیم با هم یک سال زندگی می‌کردیم، این خانم خیلی علاقمند بود به اینکه با من بمونه. من مرتب بهش میگفتم، گفتم این کار خطرناکی داریم با هم زندگی می‌کنیم. بعد میگفت نه، من اگر مثلا تو رو ترک کنم احساس می‌کنم با یه نفر دیگه میری و من نمی‌خوام تو رو از دست بدم و از این صحبت‌ها. تا اینکه وقتی یه راست دیگه اینجوری گیر بهمون داد، دیگه مجبور شدم گفتم نگاه کن، یا باید ازدواج کنیم یا باید از هم جدا بشیم. که دیگه بازم دیدم خودم عذاب وجدان دارم، چون که 9 ماه 10 ماه با هم زندگی کردیم، دیدم اونا خیلی ناراحته، دیگه گفتم اینجوریه. ولی بهش پلنمو گفتم، گفتم من بعد از اینکه سربازم تموم بشه دوباره برمیگردم آمریکا، چون که میخوام بردم و اینجا امتحان بدم و اینجا تخصصمو بگیرم. اونم از روز اول گفت باشه. تا اینکه من درسم تموم شد برای سربازی می‌خواستم برم سیستان بلوچستان. بعد توی قبل از سیستان بلوچستان من بهش گفتم، گفتم من سیستان بلوچستان که بخوام بیام به عنوان سربازی تو با من همراه هستی؟ گفت آره من همه جا هستم. ما ازدواج رو که کردیم من اقدام کردم برای سیستان بلوچستان، به من جواب دادن که آره تو می‌تونی بیای اینجا. من به خانمم گفتم خب کار من درست شده با هم بریم؟ گفت نه من نمیام با تو. گفتم خب چرا با من نمیای؟ مگه تو نمیگفتی همیشه با هم دیگه؟ گفت نه تو برو اونجا کار بکن، ماهی یک بارم بیا اینجا، یه خونه برای من تهران بگی، ماهی یک بارم بیام اینجا. گفتم واقعا ما دوتامون دکتریم، اگر بریم اونجا حقوقمون دو برابر میشه، درآمدمون خیلی بهتر میشه. گفت نه به هیچ عنوان چیز نکرد. تا اینکه ما یه روز سر همین دعوامون شد قبل از اینکه برم سیستان بلوچستان، اون گفت من دیگه میرم و یه جایی میرم که منو دیگه پیدا نتونی بکنی از این صحبت‌ها. که دیگه شب همینجور من تو خیابون بودم، دیدم با پسر عموش، دیدم کنار پسر عموش با ایساده و منتظر تاکسی هست که برگردیم دوباره بیاد خونه. دیگه روزگار سختی بود، دیگه من دوباره اومدم سیستان بلوچستان برگشتم و دیگه احساس کردم که داره بیایم خیانت کرده. بعد ناگفته نماند وقتی من سربازیم تموم شد، آموزشیم تموم شد، دو ماه اولم بیزنگ زدم گفتم من داره آموزشیم تموم میشه و میخوام برگردم خونه، به من گفت که من سر کار هستم. بعدش فهمیدم که نه سر کار نبوده، اینا خونه عموشونا کرج بود، دو سه روز سر کار نمیرفته، میرفته اونجا، به من گفت من سر کار هستم. دیگه این دروغا رو که شنیدم بعد از یک ماه که من رفتم سیستان بلوچستان بهم زنگ زد گفت من پشیمونم و دوست دارم برگردم سر زندگی، و گفتم باشه برگرد، ولی خب باید خودتو دوباره ثابت کنی بهم که اگر اینجوری هست. گفت باشه برمیگردم. خلاصه برگشت، یکی دو ماه من همینجوری با خودم کلنجار میرفتم که انتقام میخوام دارم ازش میگیرم یا واقعا دوباره دوستش دارم.
حالا بذار یه سوالی ازتون بکنم آقا، آیا واقعا شما در جهت داشتن رابطه ایشون با کس دیگه یا پسرعموش مطمئنی؟
آخه نگاه کنید، اینو من بهش گفتم که اون زمان که من اینا رو دیدم، میگم خیلی روز خیلی سختی بود. بعدن بعد از اینکه اومدم سیستان بلوچستان بهش گفتم نگاه کن با من رو راست باش، هر چیزی هست به من بگو، اشکال نداره، میگم یک بار اشتباه کردی ولی دیگه این اشتباه رو نکن. تو چرا میرفتی اونجا؟ چرا این دو روز چرا به من گفتی من سر کار هستم و میرفتی اونجا کرج؟ چرا میرفتی؟ گفتم میرفتم پلو عمومینا. گفتم خب چرا پلو خالت که تهران بود نمیرفتی؟ گفت چون که اگه میرفتم اونجا اونا اطلاع میدادن که این سر کار نیست، ولی راب مادرشون با عموشون رابطهشون قطع کرده بودن، به همین خاطر میگفت من میرم اونجا که کسی نفهمه که من سر کار نرفتم. میگفتم تو عذاب وجدان اصلا نمیگرفتی؟ میگفتم اگه من به عنوان یه مرد عذاب وجدان میگرفتم بخوام به تو دروغ بگم که من سر کار بودم. بعد خودش یه بار من ازش پرسیدم، یعنی تو همون موقعی بود که دعوا بود، من سیستان بلوچستان بودم اونم تهران بود، بهش گفتم چرا پسر بزرگتر داشتن، پسری داشتن که به سن تو میخورد؟ گفت آره پسری دارن که 31 سالشه. گفتم خب تو اونو دوست داری؟ گفت بعدم هم نمیاد ازش. بعد گفتم که یعنی تو حاضری زندگی تو اینجوری؟ اینا گفت نه این پسر عموی من به خاطر من، اونا خوزستانی بودن، گفت به خاطر من ول کرده همین زندگیشون، اومدن کرج و به خاطر دوری از من بود و میخواستن خودشونو به من نزدیک کنن. گفتم خب چرا اینا قبل از ازدواج به من نگفتی؟ تو که اینجوری نه ماه من هر روز میگفتم از خونه برو بیرون، دارن بهمون گیر میدن، تو میگفتی نه من همینجوری باهات هستم. حالا تا ما ازدواج کردیم یاد به این مسئله افتاد. این مسئله سیستان بلوچستان تموم شد، ما سربازیمونم رفتیم، مدرکم هم گرفتم. بعد من چون 4 سال دیگه از آمریکا دور بودم، همیشه نگران گرین کارت بودم، چون که 6 ماه باید می اومدم و میرفتم که من سرباز بودم نتونستم. بعد از 4 سال من برگشتم آمریکا، گرین کارت از من نگرفتم. اپلای کردم برای خانومم اپلای کردم. بعد از 14 ماه من دور بودم، 14 ماه مجبور بودم اینجا بمونم، اونم اونجا بمونه. بعد از 14 ماه کارش درست شد، اومد و ویزا رو که گرفت 3 ماه نمی اومد، تهران مونده بود. میگفتم ویزا رو گرفتی دیگه زود بیا. میگفت نه بذار من کارامو کنم. گفتم چه کار؟ ما کاری نداریم، ما یه خونه داریم، یه ماشین داریم که اینا میتونی وکالت به یه نفر دیگه بدی که اینا رو بفروشن، خودت زود بیا. بعد چیز بود، عید گذشت، 2 ماه بعد از عید دیگه گفت من خب کاری ندارم دیگه، اگه میخوای برای من بلیط بگیر. دیگه اومد اونجا، من اینجا خونه مادر بزرگم زندگی میکردم. شرایط اول اصلا اول بهش گفتم، گفتم نگاه کن شرایط اینجا سخته، اگر میخوای بیای باید ماشین بفروشی، یکم پول برداری بیای. اینا رو به حرف من گوش نکرد، اومد اینجا خونه مادر بزرگم، یه اتاق داشتیم ما، اومد اینجا یه مدت زندگی کرد. گفتم نگاه کن اینجا دو راه بیشتر نداریم، یا باید درس بخونی تو هم برد و پس کنی، یا اینکه اینجا باید بری سر کار. گفت خب من درس اصلا به هیچ عنوان فعلا نمیتونم بخونم، کارام نمیتونم بکنم، میخوام یکم بچرخم. گفتم باشه، من یه مقدار سیوینگ داشتم، گفتم تو بچرخم من بتونم درس بخونم، یکم اون بازو وارد بشیم که بتونیم زندگی رو جمع و جور کنیم. بعد دیگه این یه بعد از یک ماه که موند رابطمون، رابطه اصلا روز اول که من فرودگاه دیدمش دیدم اون قبلیه نیست، یعنی رابطه سرد شده بود، خیلی سرد بود، یعنی احساس میکردم که خیلی تمایل وجود نداره. ما از ناگفته نمانه که ما رابطه سکشوالمون هم اینجوری بود که من خودم هیچ وقت راضی نبودم، یعنی مثلا خیلی وقتا میشد میدونستم همیشه از جانب خودمه، یعنی من همیشه خودم به اون میگفتم که میل دارم اینجوری هست، اون خیلی سرد بود. یعنی این 14 ماه هم یه بار من گفت که 14 ماه که من خیلی راحت بودم، دیگه گیر وجود نداشت که بخواد بهم بگه سکس بکن یا اینجوری باش اینا، این 14 ماه خیلی راحت هم من زندگی کردم. بعد که خلاص اومد اینجا، یک روز آخرین بار که دعوامون بود، یعنی دعوای اصلیمون اینجوری شروع شد که من بهش گفتم که مرتب بعد از 2-3 هفته مرتب گفت من میخوام برگردم دوباره ایران. گفتم برگردی ایران پس من چی؟ من 14 ماه اینجا منتظر بودم، چادم رو هیچ جا نرفتم، همش به امید این که تو بیای با هم دیگه بریم این برای اون بر. گفت نه من برمیگردم ایران، من اونجا پول میرم در میارم برای تو میفرستم، زندگی تو بهتر بشه. گفتم من پولتو نیاز ندارم، من هیچی نیاز ندارم، بعد اینجا کنار من باش که من امتحان دومم پس کنم تموم بشه زندگی، زودتر بیفتیم پول ربا دیگه. هرچی من میگفتم همون موقع میگفت باش دوباره فردا دوباره همین بس، من میخوام برگردم ایران. تا آخرین بار سر همین موضوع بحثمون شد. بعد چون خونه مادر بزرگم زندگی میکردیم، یه روز همه وسایلاشو جمع کرد، چمدون اینا همه رو جمع کرد، برد در خونه گذاشت، گفت من میخوام برم. گفتم کجا؟ تو کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام برم نیویورک برای اقوام. گفتم تو نیویورک اقوامی نداری؟ گفت من اصلا نمیخوام با تو زندگی کنم دیگه. گفتم خب واقعا اینجوری مطمئن هستی نمیخوای با من زندگی کنی؟ چه دلیلی وجود داره؟ گفت اصلا نمیخوام، اصلا با تو دیگه نمیخوام زندگی کنم دیگه. اون روز تموم شده دیگه، از دیگه همینجور نشستم در خونه 4-5 ساعت من بیا بالا زشته آبرومون میره اینجوریه اینا، اونم 4 ساعت همینجوری نشست. بعد از 4 ساعت من اومدم بالا، گفتم خیلی خوب میگه میخوای بری هر جا دوست داری برو. بهم زنگ زد گفت که پول بهم بده، رفتم پایین گفتم چک برات مینویسم هر چقدر میخوای دیگه. چیز کرد دوباره، دوباره اومدم بالا، دوباره گفت نه بیا پایین. دوباره رفتم پایین و شروع کرد خندیدن. گفتم نمیدونم چه زندگی تو داری درست میکنی، به چه هدفه، یا منو دوست داری یا منو دوست نداری. اگر منو دوست نداری برو، قبل از که بچه دار بشیم برو. اگر منو دوست داری خب بمون، من شرایط اینجا رو بهت گفتم، یکم سختی داره، بعدش دیگه راحت میتونیم با هم زندگی بکنیم، یه سختی کوتاه مدته. همیشه حرفش با من همین بود، همیشه ما تو هر روستایی که ما میرفتیم بعدش ما دعوا رو داشتیم. چرا؟ که تو منو بردی تو روستا دارم زندگی میکنم، من دارم اینجا اینجوری زندگی میکنم، من همیشه توقع داشتم 30 سالم که میشه فلان چیزو داشته باشم، بچه داشته باشم. تا اینکه این خانوم بعدش خودم بلیت براش گرفتم، دیگه دیدم واقعا نمیتونم اینجا نگرش دارم، خودم بلیت گرفتم، گفتم باشه برو ایران به این هدف. که گفت من میرم ایران، میرم سر کار، اینجوری میکنم خودم آماده میکنم دوباره که برگشتم اینجا بشینم درس بخونم. من گفتم خیلی خوب، پس من برات بلیت میگیرم برو. بلیت گرفت و رفت. بعد از یک هفته هر روز زنگ میزد، بعد از یک هفته بهم تماسش دیدم سرد شد، گفت آره اونجا که اومدم مامانت به من اینو گفت، مامان بزرگت به من اونو گفت، همه اینجوری به من گفتن. گفتم خب عزیزم، خب یه کاری نمی‌کردی، وسایلات وقت می‌بری بیرون از یه دکتر بعیده، تو باید یه حساب دیگه رو بکنن مردم، اگه خب به احترام بذارن خودت باید یه کاری بکنی، کسی به حرف نزنه، این حرکت درست نبود دیگه. یه مرتب دیدم همش این بحث گذشته، آره تو زندگی اینجوری کردی، تو همیشه از من ایراد می‌گرفتی، تو اعتماد به نفس منو کشتی، تو اینجوری بوده دیگه. همیشه من اشتباهاتی کردم توی زندگی، نمیگم اشتباه نکردم، ولی خب همیشه دنبال مقصر بود که بگه تو این کارا رو کردی، منم به این دلیل میخوام از تو جدا بشم. و همیشه توی زندگی میگفت که تو، من احساس دارم که تو مثل بچه‌می، من مثل بچه تو رو دوست دارم، اینقدر عاشقانه من تو رو دوست دارم و اصلا نمیتونم از تو جدا بشم.
مطمئنی دیشون به شما میگفت عاشقانه، نمیگفت ساده لوحانه؟
همون من
شما واقعا تنها حرفی که شما زدید و درست بود این بود که واقعا کودکان است. شما مطمئن نیسته 4 سالتون نیست؟ ممکنه به من بفرمایید این خانم شما برای چی میخواید و چه چیز خوبی این خانم داره که شما ایشون رو میخواید؟
این خانم توی دوران دوستی، من زمانی که از آمریکا برگشتم توی دوران دوستیمون 9 ماه ما با هم زندگی کردیم. تو این 9 ماه من احساس کنم خیلی اذیتش کردم. چرا؟ چون که اون زمانی که خودم زندگی میکنم، من خودم تحت فشار بودم از این نظر که تو ایران گفتم خب الان مثلا میان بهمون گیر میدن.
من کاری به اون ندارم، خوبیه این خانم من بگی. باز رفتید ساده روحیتون یه جور دیگه دارید نشون میدید. ممکنه من بگید چه چیز خوبی این خانم الان داره؟
این خانم الان چیز خوبی برای من نداره، یعنی الان
که پس دیگه حرفی هم من ندارم. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز. در جفریز با اطمینان جواهرات خود را قیمت گذاری کنید، جواهرات خود را به قیمت بفروشید و به قیمت خریداری کنید.
در جفریز به مدیریت بیژن جواهری، ارائه کننده زیباترین جواهرات، ساعت و زیورالات با اطمینان به اصالت، کیفیت و قیمت مناسب خرید کنید. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
بعد آره مثلا اینجوری بود تا این خانم برگشت ایران و الان تقاضای طلاق داده، بعد میگه که میخوام طلاق بگیرم.
شما هیچ وقت بلد هستی تو زندگیتون جشن بگیرید؟
الان آره ولی شرایط خودم خیلی سخته، یعنی الان دو سه ماه هست که همینجوری دوری هست و دعوا هست مرتب.
نفهمیدم دوری از چی عزیزم؟ من اصلا این میفهمیدم شماها رو خیلی خوب بود یک کسی اینگونه با من رفتار کنه، یک کسی اینو احتمالات تو زندگیش باشه بعد از دوری شدم رنج ببره. مثلا یک کسی شما رو شلاق میزد، حالا نمیاد دیگه، شما بگید من از دوری این شلاق زن رنج میبرم؟ من مثلا نفهمم. من واقعا باورم کنید، من شما که صحبت میگم شما معطل مونده بودم، یا ما مردمان یه چیزیمونه یا ما مردای یه چیزیمونه.
آیا شما میدونید واقعیتش چی هست؟
نه میخوام بدونم.
واقعیتش به نظر خودم واقعیتش این هست که ما دلمون میسوزه. من از روز اول که ازدواج کردم میدونستم شرایط ازدواجم الان نیست، میدونستم من باید بیام یه کشور دیگه، هزار تا مسئله دیگه وجود داشت. وقتی با این خانم زندگی کردم احساس کردم که اگه این خانم رها کنم بعدش این آسیب بالاخره دیده با من زندگی کرده، یعنی احساس کردم که میدونستم به درد هم نمیخوریم. همون موقع وقتی دعوامون میشد لباساش رو برش میکرد، میگفت من دارم از خونه میرم. گفتم اگه از خونه بیرون رفتی دیگه بر نمیگردی، دوباره برمیگشت توی خونه. یعنی دعوامون همش به این حالت بود که نورمال نبود بشینه با هم با من حرف بزنه، حرکات عجیب غریب انجام میداد، یعنی آبرو خیلی براش مهم نبود که حالا آبرومون میره یا
حالا اگر من اومدم پهلو شما گفتم من پسرمو خیلی دوست دارم، شما من گفتید من پزشکم باید به این واکسن بزنم، بگم نه من نمیخوام بچم درد بکشه، ناراحت بشه، بچه تب کنه، بعد چنین چنان بشه، شما میگید خب نکن، خب بعدم میمیره. شما یه کسی رو که میدونید رابطتون غلطه، ازدواجتون غلطه، به خاطر اینکه الان فکر میکنید بهتر اونا راحت نشه که تازه نمیشد ای بسا خوشحالم میشد بعد از یه هفته یک ماه، اونو نگرش به که بعدن بلا سرش بیشتر بیاری. آخه عزیز من برای چی دلتون میسوخت؟ به علاوه از کی تا حالا تصمیم شما میگیرید؟ شما بودید که او رو دزدیدید بردید اونجا. آدم ها خودشون مسئولیت انتخاب خودشون دارن. روزی که یه زنی یه مردی میره تو رابطه بعد بگه تقصیر اون بود، او منو برد، پس تو کی بودی؟ پس اگر تو ایچی نیستی الان چه ادعایی میتونی داشته باشی؟ آخه عزیز اینا با هم نمیخونه. برم شما با یک کسی رفتید نو ما زندگی کردید بعد به اونجا رسید. من تازه با ازدواج رو هم حرفی ندارم، ولی زندگی رو یا باید میساختید یا باید میرفتید دنبال کارتون. این ماجرا که شما این خانم بره بعد ببینید با پسر عموشه بعد فکر کنید شاید با او هست، من نمیدونم اصلا شما چجوری با این شک میتونستید زندگی کنید و دلتون برای یه آدمی که همچی شکی نسبت بهش دارید تنگ میشه، در حالی که فکر کنید شما رو دوست نداره، کسی دیگر رو دوست داره، یا فکر کنید به درد هم نمیخورید و در آینده جدا میشید. بعد حالا یه دفعه برگید بگید که من نمیدونم دلم یه جمله گفتید که همچنین من مات موندم. آخه قربونتون، آخه یه ذره اینا قرار یه سیستم و مجموعه هستن. من به شما برگردم بگم قد این آدم کوتاه، شما بگید من پزشکم بکشیدش دراز میشه. بابا آخه اصلا نمیخونه به هم عزیز. ایشون تقاضای طلاق کرده، شما دیگه چی میگید؟ بذارید بره دنبال کارش. برای این که شما میگید رابطه غلط بوده، ازدواج غلط بوده، اتفاقات میانش غلط بوده، بازیای ایشون غلط بوده، حال ایشون خوب نیست، میخواد بره، رفته ایران، تقاضای طلاق کرده، شما اینجا نشستید حالا میخواید ببینید در مقابل رفتار ایشون چی کار باید بکنید؟ چی خوش آمدید.
دقیقا همون منم همینو گفتم اگر واقعا اینجوری فکر میکنی. بعد به زنگ زدم بهشون، مادرش برداشت و گفت شما 30 سالتون شده هنوز نه بچه‌ای نه تحصیلاتی نه پولی، این که نشد زندگی که. گفتم خب خانم متنم پول که ایران بودم کار میکردیم پول داشتیم.
حالا شما چرا جواب ایشون رو میدید؟ نه نتیجه‌ای که ایشون
میخواست.
نه نه صبر کنید، چرا گفتید این حرفا رو زدید؟ ممکنه من بگید نتیجه‌ای که مادر میخواست بگیره چیه که شما بهتر جدا بشی؟
مادر دقیقا همیشه از روز اول زندگی همیشه همینو میگفت.
نه سب کنید، نه سب کنید عزیز، من میگم که این خانم تلفن کرد در مقابل شما این حرفا رو که زد، یعنی چی؟ یعنی بهتر شما جدا بشید؟
بله.
بسیار زن عاقل فهمیده ایه و شماها نیستی. شما آقا جواب اونو میدی؟ کاری من ندارم به دلیلش. برگشته میگه بابا شما دوتا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، اصلا مهم نیست چه دلیلی داره. شما هم که به همین معتقدی، شما هم که فکر میکنید چنینه، شما هم که از روز اول اینو میبینید، داستانی که شما دارید برای من تعریف میکنید، نه کسی دیگه که من بگم دروغه، از نایه شما پر از شک و سوء ظن و خیانت و همه چیز هست. بعد شما حالا یه دفعه به دلیل اینکه در اون 9 ماه شما آنچنان بودید که هیچ خبری هم نبوده، حالا فکر میکنید خب چیکار کنید؟ چی تموم شد؟ یه رابطه ای بوده مثل رابطه پسر و دخترها، تموم شد رفته، طلاق میخواد، شما موافقت کنید، شر کار رو بکنید. مثلا اگر برای شما درد سر هزینه ای چیزی به خاطر مهریه و مطالب مربوط به اون گرفتاری ها نداری؟
نه اصلا پرسید
چم نمیخواد. خب خدا عمرش بده، اقل باز مثل که ذره ذره یده دارم به هوش بیان غیر از آقای دکتر ما. شما ضربه مغزی نخوردی بابا جان؟
آره
شما برید از جانب من دوتا بستنی امشب بخورید، چون من بستنی دوست دارم، بستنی بخورید جشن بگیرید بابا، چون محل مشروب و اینا نیستم، به سلامتی دوتا بستنی هم از جانب من. خلاص شدی مرد؟ آدم توی زندگی میره تو دنیای امروز که دوتا یک کنار هم میستن، 7 میشن، 8 میشن، 11 میشن، شما دوتا هم دیگر رو قطع کردید، دوتا نصفه یه چارم شدید، بعد هنوز شما دارید دست و پا میزنید برای اون یه چارم موندن؟
درسته.
و چه بهتر، گناهی هم بارش رو دوش شما نیست، احساس بدی هم ندارید. ایشون به اون نتیجه ای رسید که شما مدت‌ها قبل رسیده بودید که به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، بهتره جدا بشید. نگرانی شما این بود که ایشون ناراحت بشن، آسیب ببینن، دخترن درشون بد بشه. خوشبختانه ایشون اینجوری فکر نمی‌کنه، خودش تقاضای طلاق کرده. دیگه شما چی میگی؟
دقیقاً درسته. من فقط از میدونید یکم عذاب وجدان از این قسمت که 9 ماه ما با هم زندگی کردیم، توی 9 ماه دوستی من یه مقدار خودم شیطنت کردم. یعنی یه مقدار مرتب ایراد ازش میگرفتم.
دیگه اون دوتا بستنی رو هم نخورید، هر دوتاشو برید یکی دیگه بخوره، حیفتونه. نه به خدا شما اشکال من نمیدونم اون مملکت چی درست میکنه عزیز، یه ذره واقع بین باش دیگه، یه کارای کردی شیطنت هم فرمودید اذیت هم کردید، انشالله از این به بعد آدم خوبی شدید. عزیز ماجرا اذیت و آزار شما نیست، ماجرای ازدواجه. چه ارتباطی با هم داره؟ شما من بگید که فلانی این برای قلبت بره، برای کبدت بره، بگم عوضش کفشای نو خریدم اینقدر خوب ارزون تو حراجی. شما میگه آخه مرد چه ارتباطی داره به قلبت؟ شما من میگید که یه زنی نمیخواد با شما زندگی کنه، این همه اتفاقات، و شما میگید که من اون موقع اذیتش کردم. خب کردی بسیار بیخود کردی، ولی حالا میخواد چیکارش کنی؟ به خاطر اون اذیت باید خودتون و او رو بیشتر اذیت کنی؟
درست.
اصلا فراموشی عزیزم، مثلا اتفاق نمیفته بتونم بر نخوری. آدم تو زندگیش، مادر من یه شیرازی ها به شغال میگن توره، حالا شاید هم یه نوعی از شغاله، مادرم خوشا به باقی که توره ازش غر کنه، یه باغ انگوری که شغال ازش غر میکنه شانس آورده دیگه، انگوراش میمونه. حالا شما او غر کرده، شما از او غر کنی، دوتایی اینقدر کیف بکنی.
دیگه هم اگر وقت دارید
من حتما برای شما وقت دارم، برای که هنوز من کارم با شما تموم نشده جان.
خیلی ممنون. این برای مهاجرت، من خودم اینجا، همه خانواده من تقریبا اینجا هستن، یه برادر دارم ایران که اونم پزشکه، بعد یه خاله دارم اونجا. من بعضی وقتا خودم فکر میکنم میگم من اینجا هرچقدر وضعم خوب بشه اینا، احساس میکنم با کالچر اینجا خیلی نمیتونم درگیر بشم، یعنی خیلی ممکنه نهایتا از اینجا لذت نبرم. خیلی وقتا همچنان شک میکنم که اصلا اینجا موندنم درست هست یا برگردم توی ایران، توی همونجا مثلا تخصص رو ادامه میدم.
نه، بهترین کار اینه که شما برگرد ایران، پلو خالتون اون خانم رو هم اینجوری برگردونید. مرد آمدی اینجا تخصص تو اینجا بگیر، بعد حتما برگرد ایران، ما مدیونیم به اون مردم و مملکت، ولی با تخصص امریکا نه تخصص اونجا. بله و خالتون اونجا هستن، باشن، خاله که له نمیشه، خاله هست، خودش له هست. عزیز بازی در دهی یار داداشتم پزشک اینجا آمدی زحمتات کشتی گرین کارت تو مسیرش هستی درستو بخون تخصصت اینجا بگید اینجا درسی که شما میخونی که سواد شما رو کم نمیکنه آگاهی دانه شما رو بیشتر میکنه امتحانا رو که میگذرونید نشون دهنده یه توانایی است دوره تخصص رو توی کشوری که یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه پزشکی انجام میدید حالا با یه دانش دیگه توانایی دیگه آگاهی دیگه با یه دنیای دیگه با یه زبان دیگه با یه فرهنگ دیگه که فرهنگ به هر حال مهم دنیا هست آشنا میشید ولی حتما برگشتتون رو به ایران تایید میکنم وقتی که یه همچین دلبستگی دارید ولی این خیلی متفاوته که حالا بعد از این همه ماجرا پاشی را بیفتید و بعدم متاسفانه ریشهش یه مقدار وابستگی است بعدم یه کنجکاوی درباره همسر سابقتون
دقیقاً
خب دیگه نه همینجا بمونید جایی هم تشریف ببرید اصلا فعلا پاسپورتتون هم قایم کنید بمونید همینجا به ایشون اینقدر فکر نکنید عزیز زندگیتون رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و این فکرهای بد پیدا نکنید دیگه مردم هم اذیت نکنید ایشون هم بذارید بره به امان خدا تا پشیمون نشده کار دستون نداده خداحافظ پرونده رو ببندید تموم کنید بره دیگه
دستتون درد نکنه خیلی ممنون
خودتون رو خلاص کنید دکتر جان بس دیگه به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون برم خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز ممنونم.
قربان شما موفق باشید.
خداحافظ. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم اول اینکه من فردا شب سه شنبه 11 نوامبر کنفرانس کودک درون رو در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب خواهم داشت. البته این کنفرانس جلسه دومشه من خلاصه مطالب هفته قبل رو میگم ولی دیگه پیش خواهیم رفت. و چون چند نفری جا داریم شاید هم نه ولی اون دفعه پر بود ولی عده چون ثبت نام نکردن عده کمی ثبت نام نکردن جای اونا شاید خالی باشه اگر میخواید تشویق قبل از ساعت 7 تشویق کنفرانس کودک درون هست که در اینجا با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی همراه من همین کنفرانس رو در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا دارم با این تفاوت که دو روز هست از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر روز به مدت 8 ساعت مجموعاً 16 ساعت است این کنفرانس در تورنتو کانادا روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر همراه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی 12 تا 18 رو ندارم چون وقتش نخواهد بود و به جای 4 تجربه هیپنوتیزم که اینجا در 24 ساعت دارم 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت کارت ورودی رو بهتر از قبل تهیه کنید دفعه قبل ما متاسفانه یکی از کنفرانس ها بیش از 100 نفری اضافه جا آتشریف آوردن جا نداشتیم ولی اگر از کارت رو از قبل تهیه کنید خاطر شما و ما آسوده است گرچه خوشبختانه ما جامون رو عوض کردیم برای اینکه در این جای تازه فرصت جای بیشتری خواهیم داشت محلی که تازه است جای بیشتری است ولی به هر حال بهتر جای خودتون از قبل رزرو کنید با خاطرتون از این بابت آسوده و همچنین روز یک شنبه آینده 16 نوامبر در اورنج کانتی در شهر ایرواین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر خواهم داشت چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در شهر ایرواین اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی و بالاخره روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل جنوب سان فرانسیسکو شمال سن هوزه دو کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت بنابراین اون یک شنبه 7 دسامبر خواهد بود در شمال کالیفرنیا اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم لطفاً با ما باشید
با درود من شاهین صداقت از هنرمندان قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می کنم برای بررسی واجد شرایط بودن رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میخواستم از شما یه نظری بپرسم، چون حدود یک سال و نیم با یه آقای ازدواج کردم که ایشون از ایران اومدن با ویزای کیوان.
شما خودتون چه مدتی امریکا بودید؟
من خودم 25 سال آمریکا هستم.
ایشون چند سالشونه؟ شما چند سالتونه؟
ایشون الان 51 سالشونه، من 48 سالمه.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتی؟
بله، هر دو ما ازدواج کردیم. ایشون یه پسر از ازدواج آبوشون دارن.
چند ساله؟
بچه ندارن. بچهشون 18 سالشونه.
کجا هست اون پسر؟
حقیقتش با ما الان زندگی میکنه. ایشون را هم با ویزای K2 آوردن.
خب نه، به من بگید ایشون با آمدن امریکا برای چی؟
حقیقتش اولش به من گفتن بخاطر
یه ذره بلندتر صحبت کنین، صداتون آهسته است عزیز.
اولش به من گفتن که به خاطر من اومدن و ولی و قرارم نبود که اولش قرار بود تنها بیان، ولی بعد چیزی که اتفاق افتاد الان من حقیقت سوالی که دارم اینه که اینها یک سال و نیم اونجاست و نه کار میکنه و یک حالت چیزی داره از ایران که فکر میکنه چون ایشون مهندسه باید حتما بره سر کار مهندسی و من احساس میکنم خیلی با من رو راست نبودن راجع به همه مسائل و من حقیقتش که اینجا الان گیر کردم میخوام بدونم که
شما ایشون رو از کجا میشناسید؟
حقیقتش ایشون از زمان قدیم من میشناختم. من قبل از اینکه ایشون رو بیارم با شما صحبت کردم، البته حدود یک سال و نیم دو سال پیش میشه. با توجه به سوالی که از من پرسیدین گفتیم که ضرری نداره که ایشون بیان، با توجه به اطلاعاتی که از من پرسیدین و من بهتون دادم. الان از اون موقع حدود یک سال و نیم،
ولی ایشون قرار بوده وقتی که می آمدن شمایی که با تردید همراه بودید، یا اگر این گونه که شما میفرمایید که من یادم نیست بودم زرنر این بیا ثابت کنه که فوق العاده با منفعته، نه اینکه بیاد اینجا نگاهی غلط داشته باشه یا راهی غلط و یا توی مدت کاری نکنن. وقت توی مدت با شما زندگی میکنن؟
بله.
خودشون و پسرشون؟
بله.
شما اتاق خالی دیگه دارید؟
متاسفانه هر دو تا شو اوکیپای کردم.
ای بابا والا ما یه چند نفر دیگرم براتون میفرستاد بابا جان. چون خانم به این خوبی همینجوری من نمیدونم والا، بعد امروز یا همه منو سر کار گذاشتن مثل آقای دکتر یا هم نوبت شما شده. من نمیدونم شما آدمای به این ساده از کجا دور بر من پیدا نمیشی.
آقای دکتر این یک شرایطی پیش اومده که نمیدونم خودم توش موندم به خاطر اینکه I know what is right, what is wrong.
تمومش کنید بدونی که من بگید وقتی که right و wrong آدم میدونه، اینجا یه تیغ اونجا هیچی نیست، آدم پاشو میزنه رو تیغ.
ببینید مثل همون صحبت که این آقای قبلی کردن، آقای دکتر قبلی گفتن از روی احساس دلسوزیه و من فکر کنم آدمایی که تیک ادوانتج میکنن از آدمایی مثل ما با همون احساس و ایموشن و اینا بازی میکنن. یعنی
نه بازی نمیکنن. ببینید عزیز، من تو سی دی ها موردم گفتم آدم بدهکار در به در دنبال طلبکار میدوه. خب طلبکار هم وقتی بدهکار اومده در خونهش، خب دیگه کلکش کنده است دیگه. غالبا قرار بوده طلبکار دنبال بدهکار بره، نه بدهکار دنبال طلبکار. برای من حرف بد میزنم، حرف بد نمیخوام آره به شما بزنم. هیچی بدش بره. وقتی که آدم حاضر سواری بده سوارکار پیدا میشه.
درسته، ولی من اصلا اینجوری فکر نمی کردم که یک همچین و جالبیش اینجاست که خودشون اصلا احساس نمی کنن که مثلا واقعا احساسی که الان حرفی که شما دارین می زنین رو منم حس می کنم، ولی خودشون حس نمی کنه.
خب نباید بکنه، ولی چی بکنه؟
مثلا حس نمی کنن که اومدن اینجا، مثلا من در مورگیج و خونه رو می دم، همه این چیزا رو می دم. He doesn't feel it که این درست نیست. بعد اگر که پراید خودشون هم باشه باید یک پارتیسیپیت بکنن. حالا اصلا اون مشکل
نه سب کنیم نه چطور من حس بکنم عزیز؟ با آدم که شما دارید یه پولی به من میدید، من باید حس کنم شما دارید به من پول میدید؟ خب میگیرم.
مشکل بزرگتر اینه که ایشون الان توی این یک سال این که رفته، اولش که من بهشون گفتم که بدین کلاس زبان نرفتم، گفتم هر جوی شده اصلا مهم پولش نیست، ولی هر کاری که به شما بدن بدین یک کاری بگیرین، که نرفتن. بعد الان این به حالتی پیش اومده که حرمت بین ما از بین رفته. من اصلا میگه به ایشون اعتماد ندارم، یعنی اون احساسی که باعث شد من ایشون رو بیارم و قبول بکنم که ایشون از درخش یا حتی منزی میخواد شروع بکنه، الان از بین کاملا رفته. و از همه چیز من نمیدونم این آقا فکر میکنم موفق و پرسنالیتی داره، ولی اینکه یک لحظه یه جوری صحبت میکنه مثل اینکه ما مثلا دشمن هستیم و اصلا حق نمیخواد که مشکل رو حل بکنه، از یک طرف دیگه یه جوری حرف میزنه like nothing happened. یعنی از یک روز یا یک ساعتش به یک ساعت دیگه خیلی شفت میکنه. یعنی اصلا من تعجب میکنم، میگم آیا این همون آدمه؟ چطوری ممکنه که این اصلا نفهمه what is the problem here؟ ما مشکل داریم. بعد من ازشون خیلی وقت خواستم که اقلا پسرشون از پیش ما برن، چون دیگه الان 18 سال 19 ساله شدن دسامبر دیگه میشه 19 ساله، که ما ببینیم ما واقعا مشکلات سر خودمونه یا چجوریه. یعنی یک چانس دیگه هم من بدم به این زندگی، چون از اولش هیچ وقت ما تنها نبودیم. و اصلا مثل اینکه حرفای من از این گوش میشنم و از اون گوش در میره، اصلا من خودم حقیقتش موندم که چی کار کنم. اصلا مثل اینکه نمیشنوه یا اهمیت نمیده. یا
آخه مثلا من تعجب از شما میکنم. من به شما بگم که خانم لطفاً اون مثلا لیوان منو به من بدی، شما اصلا اهمیت ندید یا جواب ندید، به رو خودتون نرید، من با چه نتیجهی بگیرم؟
نمیدونم.
نه چی چونه میدونم؟
نه شما
معلومه، نه معلومه که شما چی مرش که اون آدم صرف نمی کنه، به رو خودش نمی داره.
آها همین، منم همین فکر میکنم.
خب تموم شد.
به صرفش نیست، خب به رو خودش. ولی من باید آخه الان در این شرایط چه کار کنم؟
آه آی سی، نه اینو نمیدونستم دیگه. یعنی اگه شما نمیدونید، شما قنداق منداقی دوربرتون هست به خودتون بپیچی که موقع دستشویی خرابکاری نکنی.
نه ببینید آقای
دکتر، نه چیزی رو ببینم، من اصلا نمیخوام ببینم قربونتون. من دیگه این قرار بشه مطالبی به این آشکاری هم دیگه آدم نخونه نتیجه گیری درست بکنه، دیگه چی باقی میمونه عزیز؟ من برگردم بگم یه کسی اومده حال طلبکار داره، به حرفای منم اهمیت
نه. ایشون الان یه مسئله که هست اینه که بخاطر این که وقتی میخواستم بیا من افی دیویس سپورت دادم، الان من نمیدونم که واقعا با اون قضیه من
چه با یه وکیل صحبت کنید به شما میگم.
خب این کارو من کردم، ولی میخواستم با شما یه دوره دیگه
صحبت. نه نه با من وکیل نیستم. ببینید نه این بازی رو که اونا سرتون در میاره اصلا با من در نیست. شما با من سوال حقوقی دارید، میگم از وکیل برسید، وکیل بهتون گفته با من دیگه بچون
سوال حقوقی ما از وکیل برسید.
خاله خب پس منم حرفم این است، وکیل به شما گفته چی؟
که باید اقدام بکنم برای این که هم برای جدایی، هم برای این که از نظر قانونی به اصطلاح با اینا دیل بکنم.
خب حالا اگر به ایشون بگید به گونه ای که شما با من برخورد میکنید، پاسخ میدید، رفتار میکنید، فکر میکنم ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، فکر کنیم پاسخ ایشون به شما چیه؟ یا اگه گفتید به ایشون، شما به شما چی گفت؟
میگه که تو نمیخوای با من زندگی کنی؟ نمی یعنی چی؟ آخه چون شما شرایط رو برای من جوری کردین که من اگه نمیخواستم با شما زندگی بکنم، ممکنه بگی برای چی شما رو آوردم از ایران؟ مثلا چرا من این همه آدم بود چه باید بدن؟ میگه که نه تو اگه میخواستی زندگی بکنی این بهانه ها رو نمی آوردی. من حالا از ایران اومدم، باید چند سال طول میکشه تا فهمیدم خیلی با شما اگه از ایران اومدی باید یه مقدار پول می آوردی. کسی که از پول نداره مجبور نیست بیاد آمریکا. و من فکر میکنم بیشتر از حد خودم، بیشتر از حد یه زنم انجام دادم که این مدت یک سال و نیست. باید she doesn't see it that way.
من به شما 10 دلار دادم، بعد 20 دلار دادم، بعد 30 دلار دادم، شما هیچی ندید. من میگم من به شما مثلا 10 و 20 30 و 20 مثلا 50 دلار دادم، شما میگید نه من فکر نمی کنم، نه 50 دلار نمیشه. میگم 10 دلار دادم، میگه آره. 20 دلار دارم، آجی 20 دلار دیگه دارم، آره جمع میشه 50. که من اینجوری نمیبینمش. شما ممکنه من بگید این چه جور گفتگوییه؟
برای همین سوال کردم که ایشون به نظرم نیسته که مالتو پا پرسنالیتی دارم.
اصلا
نه
نه، شما دیوونه چون کاملا هم عقلش سر جاش، بسیار آدم فهمیده و خوبی هم هست.
خب من چرا دیوونم؟
والا این ضربه های مغزی آخه عزیز من. ما یا ببینید قربونتون آدم یا درگیر، شما به من یه چیزی بگید، بگید من از رنگ آبی خوشم میاد، میگم بسیار، ولی گفتید علت که از آبی خوشم میاد به خاطر اینکه پولها رو سبز گذاشتن، من از اینکه پولها سبزن و آبیا ناراحت میشن فکر میکنم آبی رنگ بهتره. اون موقع من فهم شما دیوونه. آدم وقتی که یه چیزی همین جوری میگه آدم میتونه ازش بفهمه، بگه خب نظرشی. من برگردم بگم عاشق اینم، بگم چرا عاشقش هستی، بگه اینقدر کتک میزنه فوش میده، بعد به مادرم هم زده بابا. بعدم من میگم چرا، میگه از اونجا من فهمیدم قدر محبت مادری چیه. خب نه من عرفم ارزم یه چیز دیگه است عزیز، شما با ایشون یه بحثی میکنی بعد اصلا مهم نیست جواب چیه، مهم نیست که این حرف با واقعیت میخونه یا نه، مهم نیست که حرف جواب سوال شماست، مهم نیست عاقلانه است، واقع بینانه است، انسانیه، اخلاقیه، عادلانه است، منصفانه است، بعد میمونی در مقابلش. ایشون برمیگره به شما میگه تو اگر میخواستی زندگی کنی، آدم من میخواستم زندگی کنم با یه شرایطی که اسمش زندگیه، این که شما 5-6 سال اینجا بمونید چی کار بکنید، کی قراره؟ پر آدم ها میان سرکا خانم، آدمایی هستن که من میشناسم از فرودگاه وارد شدن در شهر لس آنجلس، اول گفتن بریم مغازه‌ای که قرار ما با هم کار بکنیم ببینیم بعد بریم خونه، فردا صبح سر کار بودن. اگر اینی که من 5-6 سال بمونم با چی آشنا بشم، بعدم زندگی شما به ایشون گفتید برو زبان بخون، این که دیگه بدیهیه، مگر آدم ایشون من میتونن اینجا نقش مهندس رو بازی کنن بی زبان؟ و زبان که ایشون باید بخونن، توی محیط هم هستن، فرصتهایی براشون پیدا میشه، ایشون باید فکری غیر از خوندن مثلا زبان در آغاز نمیداشتن. و این چیزی نبوده که توصیه درست یا غلط شما باشه، این مثل این که آدم به یک کسی بگه آقا یه غذایی بخور و الا میمیری، برو بخواب برای که نخوابیدی، بعد اون آدم یه جوری به آدم نگاه کنه که ما قرار نیست غذا بخوریم، ما قرار نیست بخوابیم. من اینو نمیفهمم عزیز، من نمیدونم شما چرا تو بحث و گفتگوهاتون یه مسیری طی نمیکنه که نتیجه‌ای بشه گرفت. ولی اگر قرار بازی باشه که تو حرفای خودت بزن، منم یه چیزی میگن بهش میگن دیسترکتینگ. دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. مثالی هم که من میشم میزنم اینه که من به شما میگم چرا دیر اومدی، میگه تو اول برو دماغ تو عمل کن بعد حرف بزن، یعنی هیچ ارتباطی به موضوع نداره، معلومه بحث به هم میرسه دیگه. جواب دیر اومدن منم شما ندادید. توی چهار نوع دیسفانکشنال کامیونیکیشن یکیش دیسترکتینگه، دومی، سومیش کامپیوتینگی که ایشون میگن. کامپیوتینگ یعنی حرفای درست دارن، ما برای زندگی آمدی، ما میدانیم چه باید بکنیم، انسان باید بداند چه کنه. خب هر چیزی یه دورانی داره، یه مدتی طول میکشه تا همه چیز درست بشه. همه این حرفا درسته ولی همش غلط و دروغه، برای این که اینا بازیایی است که آدما تو کانورسیشن رو گفتگو میکنن. من کسی نیستم که کسی بتونه درگیر کامپیوتینگ بشه برای من حرفای حسابی بزنه که بی‌معنیه. بمجز که حتی گفتم من غلط مفید میگم ولی درست بیفایده نمیگم. شما الان گفتگوهایی که من کردی دقیقاً گفتگوی شما عزیز، یکی هست کامپیوتینگ یعنی حسابگرانه بدون محتوا و معنی، یکی از دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. این دو نوع کامیونیکیشن است که میشناسیم، دو نوع شناخته شدهش که بیشتر مردم باش آشناسن پلیکیتینگ یعنی هرچی تو بخوای عزیزم من هیچی نیستم، یکیش هم بلیمینگ تقصیر توه. اون دو نوع خیلی آشکاره، این دو نوعش خیلی فریبکارانه است و تو صحبت‌های آقای دکتر و شما دقیقاً من اینو تو گفتگوها می‌بینم. کاملا یه حرفای درست گفتم، ما برای زندگی آمدیم، خب این چه ارتباطی داره به این که من میتونم بگم برو کار بکن یا برو زبان بخون؟ یا تو نگفتی که فرزندتم با خودت میاری؟ خب فرزند منم اینجا هست شاخت میزنیم، بحث گاو و شاخ نبود. حالا اون چی کارش میکردم، حالا اون من چی کار کرده، تو این ناراحتی مشکل توی. خب ای بابا اصلا ببینید عزیز، این نوع گفتگوها وقتی آدم درگیرش میشه باید بدونه درگیر یه چیزی شده که توش نه صمیمیت، نه صداقت، نه دوستی، نه رعایت یه حداقل اصول انسانی و اخلاقی، یه حرف فقط، یه های و هویه، یه بگو مگوه. بعدش هم غالبا دوستان از راه میرسن میگن یه صلوات بفرستی تا هم دیگر ببوسی تا آشتی کنی تو. اینا اول زندگی هست و اونام دکون اوناست. تو مرتبه فردا صبح بازی همونه. به نظر من با هم بشینید سریع و مشخص حرفاتون رو دلتون میخواد بزنید، ایشون هم باید بدونه حداقل نصف این بار رو هرچه هست باید بکشه تو هر زمینه ایش. شما هر جور دلتون میخواد عمل کنید تو اقدام کنید، ولی خودتون از پا در نیارید عزیز. اینا نمیخوام اذیتتون کنم، اینا ناشی از عمق جدایی و تنهایی ما و خالی بودن ما و متاسفانه پایین بودن حرمت نفس که اجازه میدیم بقیه از موضوع بی خودی سوء استفاده کنن، بعدم به اونا آسیب میخوره. من نمیدونم ایشون رو، من نمیشناسم ایشون رو، من نمیفهمم ایشون رو. شما که دارید میگید برای من اگر چنینه کاملا مطلب روشن و آشکار که یه بازی شما درگیر شدید که اصلا شما بلد نیستی، که من شما رو مثلا بکشم به یه بازی که اصلا ببین بازی چی، هر وقت بردن میگن بردیم، هر وقتم که باختن میگن باز بردیم، ما هم نشستیم میگم خب حتما راست میگن که بردن دیگه، با آخر کار میگم ما مثل که همه جوره میبازیم، اون دفعه 4 آورد برد، حالا ما 4 آوردیم باختیم، میگیم اون دفعه تو 4 آوردی بردی، ما این دفعه 4 آوردیم باختیم، میگه بار اولش بردن بار دومش باختنه، میگه خب دفعه بعد 6 میاره ما دیگه نمیاریم، باز ما میبازیم، باز میگیم چی شد، میگه خب نیوردی، خب پس اینم اینجوری شد. قاعده بازی رو وسط بازی عوض میکنن عزیز، یه ذره به خودتون بیاد یه کمی هم اون لغت احساس و اینا رو به یاده، مثل من که اصلا قبول ندارم ندی. احساس قرار ناشی از علم و عقل و واقعیت باشه، احساسی که ناشی از علم و عقل و واقعیت نیست احساس نیست، بیماری و گرفتاریست، مثل افسردگیه، مثل استراب، مثل خشم، مثل حسادت، برای که با علم و عقل و واقعیت و اصول اخلاقی انسانی ارتباط نداره. بنابراین اون احساس ها رو هم بذارید کنار، با یک کسی هم مشورت کنید. امید من این است که مسئله رو بتونید حل کنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون شما جواب منو دادید.
مرسی
ازتون، متشکرم. خیلی ممنون از وقتتون.
دوستتون دارم. روز بخیر عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93، 310-441-9341.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه یا 6 و 16 دقیقه خلاصه یا مشروع اخبار رو خانم مجده حبیبی تقدیم حضورتون میکنن. بعد از 6 و 20 دقیقه تا 7 برنامه همراه با لبخند خواهد بود. ساعت 7 تا 8 برنامه خوبه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو با زاون عزیز و خانم روزیتا بقایی خواهیم داشت. 8 تا 9 برنامه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی است که به پرسش‌های شما به زبان انگلیسی پاسخ میده و 9 تا 11 برنامه خوب جناب میبودی بازپخش خواهد داشت و 11 تا 1 بعد از نیم شب هم برنامه رازها و نیازها بازپخش خودش رو خواهد داشت. توجه شما رو به این برنامه ها جلب میکنم. ضمناً امروز از ساعت 5:40 دقیقه تا 6 خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی وکیل خوب و برجسته ما مطالب فوق العاده جالبی رو با شما در میان خواهند گذاشت. این مصاحبه رو در روز چهارشنبه با آقای محمد رضا مؤذنی در برنامه سلام امروز انجام دادن و خوشحالم از شرکتشون در برنامه و تأثیر مثبتی که این نوع آگاهی ها در ذهن و زندگی دوستان خوب ما داشته. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
قربون شما، خیلی ممنون از محبتایی که در حق ما ایرانی ها میکنید. خیلی خیلی متشکرم.
لطف دارید بفرمایید.
تقدیم میکنم، بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب دکتر، من نوه پسری دارم، 2 سال و 5 ماهشه. عرض شود که اینو جدیدن الان 2 هفته از گذاشتیمش برای پری‌اسکول، ولی خیلی گریه میکنه، اصلا طاقت نداره بایسته. وقتی هم میاد خونه مثلا به زوری میبریمش اونجا نگرش میداریم. اولا تو پری‌اسکولش این خانم معلمی که دارم این ملیتری باش صحبت میکنه، اصلا میگه حق نداره مادر پدر باش نزدیک بشه، بیا تو مدرسه، بیا شما دراپش کنید و برید. و بعدم بیاد ورش دارید برید و بعد این کار میکنن. این بچه وقتی میاد خونه اصلا یه استعاب کامل داره، اصلا اینقدر گریه میکنه که همهش ناراحته. من گفتم از شما یک کتب مشورتی بکنم برم چیکار باید بکنید برای این بچه.
ببینید عزیز، بگذارید من یه توضیح بدم، چون واقعا البته من کمی هم تعجب میکنم که هنوز پدر و مادرهای آگاه ما چنین میکنن. اجازه بدیدم قبلش هم عرض کنم، من به خودم اجازه میدم بگم که برخی از اوقات کار پرورش و تعلیم تربیت به خاطر یک حساسیت و شکنندگی بچه ها، دو تعداد علل و عواملی که هر موضوع رو میسازه، از سخت‌ترین و مهمترین کارهای دنیا مشکل‌تره. و اون وقت پدر و مادرهای خوب و عزیز ما بدون آگاهی، بدون یه نوع آشنایی، فقط بدانیم که با خودشون چه کردن و دوربر یا چه میکنن عمل میکنن که کاری بونن. ببینید عزیز، بچه ها از نظر علمی بین 7 تا 16 ماهگی وارد یه مرحله‌ای میشن که در اونجا نبودن رو با عدم یکی میگیرن. یعنی هر وقت یه چیزی نبود، نابود شده، وجود دیگه نخواهد داشت. و به دلیل شرایط خاصی که اون احساس در درون شیرخواره یا کودک کوچک اتفاق میفته، تمام سیستم مغزی او دچار یه طوفان و بحران سنگین میشه و وحشتی که داره، اگر بخوایم معادلش رو بفهمیم، فرض کنید که من و شما رو ببرن بالای یه آسمان خراش که 50 یا 100 طبقه است، دو تا پای من و شما رو بگیرن آویزونمون کنن و به ما بگن خب چه میگذره، مطمئن من ما رو رها نمی کنن که ما بمیریم، اونا برن زندان، ولی احتمالاً من و شما بعد از اون از 100 شب، حتما از 100 شب کابوس داریم و نمیتونیم راحت بخواب. بنابراین یه دورانی است بین 7 تا 16 ماهگی در مغز کودک که برای که خاطر ماسته بشه من میگم 6 تا 18 ماهگی، این دوران بشکن دورانی که میتونه یه اتفاقی در مغز بیفته که تمام قلاوهای ارتباطی بچه رو خورد کنه و بنابراین تمام عمرش یه آدم در بزرگسالی به کسی نزدیک نشه، ترس از صمیمیت داره، ترس از نزدیکی داره، ترس از تعهد داره، ترس از ازدواج داره، ترس از بچه دار شدن داره. این مرحله بشکن سپریشن انگزایتی، استراب جدایی. بنابراین پدر و مادر قراره بین این 6 تا 18 ماهگی، مثلا اون کسی که پرایمری کیر تیکر است که یه نفره، از بچه جدا نشه، یه همچین آسیبی رو در مغز کودک به وجود نیاره، قلابای ارتباطی او رو قطع نکنه. حالا بچه اگر پدر و مادر اینو رعایت کنن و ضمناً از حدود 17 18 ماهگی به بعد با او قایم موشک بازی کنن در حد 1000 بار در زمانهای مختلف با آدمهای متفاوت، یه اتفاقی در مغز کودک میفته که بشکن object permanent. object permanent یعنی کودک میتونه از آنچه که دور برش یا برش مهمه یه تصویری بسازه و این رو به صورت جانشین تو مغز داشته باشه، یعنی هر وقت مادرم نیست من تصویرشو میارم تو مغزم آروم میگیرم، یعنی درست بس که میتونم ببینمش، بس که پشت شیش هست. نتیجتاً کودک باید به اون مرحله برسه و این قایم موشک که بهترین و بزرگترین و مهمترین بازی دنیاست، به کودک این اجازه رو میده که حدود 18 تا 20-22 ماهگی به اون مرحله object permanent که یه ثبات و قراره برسه. و حالا دور شدن از مادر و پدر براش فقط به خاطر چیزی که از دست میده لذت بخشه یا جایی که میبرنش ناراحت کننده است معنی داره، ولی مشکل استراب جدایی و سپریشن انگزایتی پیدا نمی‌کنه. یعنی مسئله مرگ و زندگی براش نمیشه، مسئله بود و نبود و نابودی براش مسئله نمیشه. حالا اگر کودک به این مرحله رسیده، حالا باید دو تا کار پدر مادر بکنن. یکی این که تمرینی بهش بدن که بتونه از مادر یا پدر دور باشه، با بقیه باشه، خوب و خوش باشه، با مادر بزرگ باشه، پدر بزرگ باشه، راحت و آسوده باشه. دوم، او رو با محیطی که این برن آشنا کنن، یعنی ببرنش تو اون مهد کودک، این ور اون ور قبرش توف زنگ تفریح بره، اونجا قدم بزنه، اونجایی که آب باد بخوره ببینه، دستشویشو متوجه بشه، چه بهتر که با یکی از بچه‌هایی که اونجا هستن یا دوتاشون دوست بشه، با هم بعدن برن این ور اون ور، از قبل آشنا بشن و بعد روزی که میخوایم ببریمش مدرسه بره اونجا و مدرسه هم یه مدرسه باشه که انسانی و مبتنی بر اصول تعلیم تربیت حرکت کنن و در نتیجه به مادر یا کسی اجازه بدن که اون دور و بر باشه، که بچه این جدایی رو که براش مسئله این مرگ و زندگی است به راحتی تحمل کنه و بعد با اونجا عادت بکنه و بعد اون محیط برش بشه مرکز ذهن و زندگیش، حتی به مادرش بگه برو من میخوام بازی کنم، بعدم غالب اوقات این بچه وقتی میخواد برید بیار چون نمیخوام بیام، چرا؟ چون بهشون خوش گذشته. اگر این کاری کردیم معلومه ما کارمونو به درستی به عنوان پدر و مادر انجام دادیم، محیط آموزشی هم میدونه درگیر چه جراحی روانی شده، مسخره بازی در نمیاره. اما روزی که یه محیط آموزشی به دنبال پولشه و حوصله پدر مادرها رو نداره و اصلا براش سلامت روانی بچه ها مهم نیست و برای خودش دکونی باز کرده، بعد از اونجا محکم میسته بچه رو بذارید دراپش بکنید تو برید، یه مدت گریه میکنه عادی میشه، بقیه هم اینجوری شدن. بابا ایوالا، خب هر کاری تو دنیا جلوی شیر آدمو بندازید آدم وحشت میکنه، همه کارم میکنه، بعد از مدتی عادت میکنه، آدم زندانم بره هاستیج هم بگیرنش بعد از یه مدتی به اونجا عادت میکنه، ولی معناش این نیست که سالمه، خب میمیره از پا در میاد. بنابراین کاری که پدر و مادر کردن از نظر من ناآشنایی بوده که یک به اونجایی که باید بچه رو برسن نرسن، دو برنش جایی که همچی قراری داره. بارها بنده این رو خط رادیو و تلویزیون عرض کنم، هرگز بچه‌تون جایی نگذارید که حاضر نیستن با مهربونی و مواظبت و مراقبت و اون چیزی که لغت caring، اون چیزی که بوی compassionate شفقت و مهربونی و دلسوزی داره رو نشون بدن. بچه رو بذارید تو برید عر بزنه، طوری نمیشه. چطور طوری نمیشه؟ مثلا نمیفهم اینا چی میگن. تمام عمرش بچه با مسئله استراب همراهه، با جدایی همراهه. من تست میدم عزیز، تست میدم سر کلاس ها از 100 تا آدم 70 تا 80 تا در بزرگسالی از اینکه ترک بشن، از اینکه رها بشن، از اینکه ولشون کنن ناراحت شدن. همین آقای دکتر امروز ما، همین بانوی ارجمندی که امروز مونن، از نظر من مشکل سپرشن انگزایتی دارن، ولی چطور تو این رابطه ها میمونن؟ آقای دکتر چرا باید تو اون زندگی بمونه؟ بانوی ارجمندی که بعدن اومدن چرا باید این بازی رو در بیاره؟ برای که این آسیبای لعنتی دوران کودکی. اون وقت ما خودمون میبینیم در اختیار معلم، معلمی که به دنبال کارشه، یا مسئولین مدرسه‌ای که دکونی باز کردن که پول بگیرن بچه من شما رو نگه دارن، ما بچه‌مون رو بندازیم و بریم، بعدم به ما چی بگن؟ بعد یعنی چی عزیز؟ من یه کسی به بچه‌م بگه تو ناراحت میشم، یه کسی بره بچه من اونجا زندانی نگه داره، بچه ناراحت باشه، گریه کنون بره، شب ناراحت باشه، شب راحت نخوابه، خودش رو دوباره خیس کنه، همه این کارا رو بکنه، بعد داریم میسیمش مدرسه. به همجاست که ایوان ایلیچ کتاب نوشته Society Without School، جامعه بدون مدرسه، گفت که از ننگ این نوع مدرسه ما خلاص میشیم. و به همجاست که کار غلطه، پدر مادر رفتارشون غلط بوده، اون محیط آموزشی غلطه. اگر من اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم چون هستالی همه جاش نبودید، ولی عرض من این است، چرا ببخشید این رو میگم، برای که اذیت هم میکنه، التماس کردم خانم و آقایون یه دور یه مقدار این کتابا رو بخونید، سی دی دی ویدیوهای منو بشنوید، نه به خاطر پولشه، برای من مسئله نیست، یه دفعه تمام کار پرورش و تعلیم و تربیت از تولد تا 20 سالگی 95% تو 100 ساعته، سالی 5 ساعت بخونید، یه دور بشنوید، اصلا زحمتی هم نکشید، بذارید تو گوشتون بیاد و هر کار دلتون میخواد بکنید. کسای دیگه نوشتن خیلی بهتر، خیلی درست، خیلی خوب، به اونا توجه کنید. ولی آدم سرشو که نمیندازه پایین، بچه‌شو لتو پار کنه بره به بهانه که من کار دارم اونم باید بره مدرسه و، یعنی میدونید اشکال کار اونجاست. یعنی آنچه که میفرمایید من باش سخت مخالفم، سخت مخالفم، همیشه عرض کردم هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یکی 8 سال کودکی درست بشه که پدر و مادر و محیط آموزشی ما رو از پا در نیارن، دست و پای ما رو قطع نکنن، چشمای ما رو در نیارن، ما رو سالم برسونن به 8 سالگی 18 سالگی، دوم عقل و خرد در بزرگسالی مبنای کار ما باشه، همین چیزی که با این دو دوست عزیزم راجع بهش صحبت کردم. الانم شما دارید راجع به کودکی حرف می‌زنید، من هرگز بچه‌م اگر اینقدر بخواد ناراحت باشه اصلا در تمام عمرم به مدرسه نمیفرستم. ما نمیدیم این دنیا بریم مدرسه، ما اومدیم خوب و خوش زندگی کنیم. به ما گفتن این راه خوبی است برای خوب و خوش زندگی کردن، ولی با این شکنجه که بچه 2 سال و 5 ماهه دوست داشته باشه گریه کنه بره، بعدن شب ناراحت باشه، بعد اسم مدرسه که میاد اذیت بشه، خب این کار میشه به تدریج براش درست کرد. من پسر کوچکم فرید، همین آقای دکتر فرید هلاکویی، یکی از دعواش با ما این بود که من چرا شنبه شب مدرسه ندارم برم، انقدر این محیط براش جالب و جذاب بود که ما جنگمون با این بود که شنبه شب مدرسه میخوام. حالا آقای میبودی لطف میکنن بدجنسی میفرماین حتما خونه اینقدر بد بوده که اون بچه بخواسته به مدرسه پناه ببره، برای که به هر حال من به اندازه کافی دوستان و دشمنان دور برم دارم، ولی قاعده کار اینه که یه همچین محیط چیه دیگه؟ یعنی واقعا ماجرای معلم هست که بتونه جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، و الا بچه رو از مدرسه و علم و درس و کلاس بیزار کردن، او رو شرطی کردن که آرزو میکنه. اتفاقا آقای مؤذنی دم توی یکی از این برنامه ها اشاره میکردن، یا شاید برنامه دوست دیگری بود، شاید خانم روزیتا بقایی بود تو برنامه بسیار خوب راندووشون، اونجا گفتن که معلمی رو دیدن بچه های مدرسه رو قطار کرده در این ور صحرا. گفتن کجا میبرید؟ گفتن میبریم اینا دعا کنن که شاید بارون بیاد. گفت آخه چرا بچه‌ها رو میبرید؟ گفت آخه دعاهای اینا مستجاب میشه. که اگر دعای اینا مستجاب میشد یه معلم در روی کره زمین باقی نمیبود، چون همه اینا آرزوی مرگ معلمو میکنن. بنده خودم یه نمونش. حالا عرض من این است که یک کمی بهشون بگید بابا جان با مهربونی این مسئله رو حل کنید، با زور و گردن کلفتی و بچه رو بگذار و برو و ولش کن برو و گریه میکنه و حادی میشه و اینا، خیلی خیلی بد و غلط و خطرناک و ویران کرد.
خیلی ممنونم، قربونت برم آقای دکتر. پس ما یه اتفاق تصمیمون خیلی قاطعانه اجرا میشه طبق دستورتون، ولی مجبوریم عوض کنیم مدرسهشو، چون اینا اصلا عوض نمیشن. همونطور که از خدمتون میگه دراپش کنید، گریه میکنه بکنه، طوری نیست، بعد چند روز عادت میکنه فلان میکنه، ولی مادرش اصلا حالتش ناجور، اصلا وقتی میاد خونه اضطراب داره، دنبال مادرشه، به تونه تو دهنشه، میگه مامی نانای من کجاست؟ میدین دنبال
بله من میدونم عزیز، مطمئنم. فقط اون خانم معلم رو بیارید، من از یکی از این ساختمان‌های لس آنجلس هر روز آویزونش میکنم، بعد از یه مدتی عادی میشه، ولی خب همیشه روزای اول لباساشون هم از فشاری که بهشون میاد خیس میشه، ولی بالاخره عادی میشه، یه روز دیگه اون پایین آوازم میخونه، همه چیز عادی میشه، اینقدر همه چیز عادی میشه. شما نگاه کنید به مطالعات که سر هاستجا هستن، هاستجا بعد از یه مدتی برای هاستجگیراشون دلشون تنگ میشه، کجای بابا بیا. این که عادی میشه که کار درست نیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ما میتونیم اینو یه مدرسه دیگه هست که
حتما بفرستید، حتما مدرسه شو عوض کنید، حتما
مدرسه.
بله بله حتما.
آقای دکتر این برنامه تون کی بازپخش میشه؟
امشب بازپخش داره، ولی بعدن شما روی razhavaniyazha.com یا هولاکوی آرکایف از فردا میتونید پیداش کنید، و بعدم اگر خواستید برای ساعت چون دوم است کافیست مثلا ساعت 5 هست تا 5 و 20 دقیقه دیگه، اون موقع میشه پیداش کرد.
خواهش کنم، یک دنیا تشکر میکنم.
خواهش کنم،
شما ساعت میکنم
نشید. خداحافظ. خداحافظ. شنگ رجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیشقسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه‌های وام‌های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جفریز در بورلی هیلز کلکسیونی از جواهرات زیبا و شیک و بهترین ساعت‌های دنیا به مدیریت بیژن جواهری به شما خوش آمد می‌گوید. فروش و خرید جواهرات، تعویض و بروز کردن زیورالات قدیمی مطابق با آخرین مد اروپا و آمریکا، فروش بهترین و زیباترین ساعت‌های دنیا و قیمت‌گذاری جواهرات. جفریز به مدیریت بیژن جواهری با پشتوانه سن از تجربه درخشان در ساخت، خرید و فروش جواهرات و زیورالات در خدمت شما. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز، در چند قدمی رودئو درایو. 310-278-8485، عضو 08. جفریز، آنجا که هنرمندان مشکل پسند و هنرپیشگان هالیوود پسندیده اند.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید، در خدمتتونم.
خسته نباشید.
متشکرم خانم، بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من یک پسری دارم 45 ساله و الان من اطراف نیویورک زندگی میکنم و میخوام کمک بگیرم از کسی که مثلا داره دوران دانشجویی مثلا روانشناسی یا روانکاوی اینا رو میگذرنه، که مثلا با این صحبت کنه هر روزی که وقت داره و هم برای اون خوب باشه، یه تجربه باشه، هم برای بچه من خوب باشه. خواستم ببینم که شما مثلا نظرتون چیه؟
آخه در چه زمینه فرزند شما موضوع مسئله و مشکلش چیه؟
پسر من مثلا داروهایی که میخوره، تیروئیدازین 100 میخوره صبح، بعد زور یه دونه میخوره، صبح یکی میخوره، شب دوتا میخوره، بیپیریدین صبح دوتا میخوره، شب دوتا میخوره، ریسپیریدون صبح یکی، زور یکی، نه ریسپیریدون نخیر، معذرت میخوام، سیپروترون، سیپروترون صبح یکی، زور یکی، شب یکی، با بال پراسیدیو.
نه متوجهش ابت اینا من نمیخوام راجب اونم میدونم اونقدر نمیخوام حرفم. به من بگید تشخیصی که رویشون دادن چیه؟
از نظر یادگیری.
فقط هم آخه اینا که داروی یادگیری نیست عزیز.
نه. همون مال همون مسائل مثلا چیز.
اسکیزوفرنیا.
سیکروترون میخوره و
نه خب میدونم آخه فرزند
میخوره و
خب آخه فرزند شما خب معلومه بیماره عزیز.
بله بله.
خب بیماری رو داره، بعدم عقب ماندگی ذهنی هم داره.
بله بله.
بسیار خوب. عقب ماندگی ذهنی هم داره. تو خونه چی کار میکنه؟
هیچ کار. الان میگم این من گرین کارت دارم، اینا ویزای دو ساله بهش دادن به خاطر من و الان این کارت چیز داره، سوشال سکیوریتی میگن. اینا رو داره. و اینجا ما اطراف نیویورک هستیم، هیچ امکاناتی هنوز نداره و از صبح تا شب تو خونه پیش منه. خب حوصله‌اش سر میره، مگر اینکه یه موقع ها مثلا خونه کسی میره بیرون خرید جایی ببرنش، یا روزه تعطیل که میرن بیرون گردش ببرنش، زبان انگلیسی که بلد نیست و حوصله‌اش سر میره، هی میخواد حرف بزنه. من خب 65 سالمه، من تحمل ندارم. میتونی یه مقدار برایش
خواخه با حرف زدن، با حرف زدن که مشکلی حل نمیشه عزیز. کسی با ایشون حرف بزنه چه فرقی میکنه، چه فایده ای داره؟
یعنی باز خب میدونید من احساس میکنم خب کسی باش حرف بزنه اقلا یه مقدار سرش کرد میشه.
آخه ازم مردم که بیکار تو دنیا
راهنماییش میکنه.
آخه تو راهنمایی نمیکنه ایشون نمیپذیره. آخه مردم که تو دنیا بیکار نیستن، میخوام با یکی بیخود.
نه ببینم شما سلا چی میدونید.
آخه اصلا این کار
یه مقدار بهش میگن مثلا این ترکو این ترکو.
خب نمیکنه ایشون. آخه ایشون نه ببینید عزیز
جسارت نباشه دیگه، کلافه شدم.
خب معلومه عزیز، برای که فرزند شما بیماره، فرزند شما حالا داروهایی که میخوره بوی اسکیزوفرنی و اونا از طریق داروها میخوان کنترلش کنن که کارهای عجیب و غریب نکنه. خب معلومه از کار میندازنش و در نتیجه اون با زیر چتر در حقیقت حمایت حالا بیمه یا دولت باشه. شما قبلا در ایران چه میکرده؟
در ایران همینطور مثلا مراکز بهزیستی بود، روزا میرفت.
خب حالا میمد. خب حالا چرا بس. اونجا خب اونجا که برش بهتره، اقلا یه جایی هست که به زبون شرط
چند سال بودش، بعد دیگه تو خونه بود دیگه نگرش نداشتن، چون از همون نظر همون مسائل سیپروترین های یه مقدار مشکل داشت. اونش شدید.
چی کار میکرد اونجا؟ چی کار میکرد؟ کار بدی که میکرد چی بود؟
همون که مثلا یه مثلا اون دفعه آخر تو مرکز نمونه بهزیستی بودش که مثلا میرفت فیزیوتراپی کمک میکرد، مثلا به خانم دست زده بود. همون پرستار اونجا که مثلا کار میکرد، مثلا به خانم دست خانم رو مثلا گرفت.
بله ببینید عزیز، به هر حال حالا بی خودی شما خودتون رو اذیت نکنین عزیز، ولی اینکه کسی پیدا بشه کمکای از این قبیل بکنه بعید عزیز. بنابراین شما هم اینو همون برش گردوین ایران عزیزم. اینجا تو امریکا با توجه به اینکه زبان نمیدونه کمکش به اون صورت نمیتونن بکنن. اونجا هم قرار نیست که ازش فرقی. آخه داستان این است که اینا مثلا تو مسیر گرین کارت وقتی متوجه بیماری بشن نمیدن و یا تبدیلش نمیکنن. میدونید در حدی که من نمیدونم و از نظر قانونی نمیدونم، ولی اینجا آخه به خاطر مسئله تفاوت زبان اون محیطا نخواهد بود. در ایران حداقل به خاطر زبان اونا بی خودی درگیره مثلا خواستن ازش کاری بکشن، کاری که میتونستن بکنن مثلا توی کشاورزی، مثلا توی باغچه چیزی کار بکنه که با گل و سنبل و اینا ارتباط داشته باشه، تا اینکه بیاد فیزیکال تراپی و با بدن آدم‌ها در ارتباط باشه. بله میدونم عزیز، به همینجاست که ایشون قرار نیست در ارتباط با آدما قرارش برن. ببینید شرایطی که ایشون داره، حالا شما یکی منو بشنوید که اونم ناراحت نشه، شرایطی که ایشون داره تو این مملکت میتونه کار دستش بده، گرفتاری های جدی قانونی پیدا کنه، شماها رو هم به زحمت بندازه عزیز.
اتفاقا پیش اومد
خب بله دیگه، ایشون حتی بیرونم که بره معلوم نیست با آدما چه میکنه. یعنی بعدم ممکنه به خطر بیفته. ببینید برخی از وقت ممکنه یه رفتاری بکنه، اون آدم آدمای دیگه مثلا باش برخورد بکنن، اینم پاسخاش نامشخصه. نه بی خودی، شما اگر بتونید یه مرکزی در ایران بذاریدش و بذارید اونجا باشه، چون کنار شما بودن فقط شماها و زندگی شما رو از بین میبره، برای خودش هم فرقی نمیکنه، فایده هم نداره. ببینید ما باید یه مقدار توانایی رو داشته باشیم که برخی از وقت بچه‌های از این قبیل رو بگذاریم تو مؤسسات، برای که اونجا حتی بچه‌ها رنج کمتری میبرن، درد کمتری میکشن، زندگی بقیه هم خراب نمیکنن. شما زندگی خودتون، بقیه بچه‌هاتون، خانواده‌تون همه خراب میشه، همه به هم میریزه.
آقای دکتر، من یه سوالی از شما بکنم.
جان
شما صلاح میدونید اگر من مرزم اینو بذارن یه جای شبانه روزی؟
حتما بهترین کار اینه. اصلا شما باشید هم باید بذاریدش عزیز. من دقیقا عرضم اینه، من با خانوادهای فراوونی روبروشم که مانند شما به خاطر خوبیتون، به خاطر مهربونیتون، به خاطر احساس مادریتون بچه ها رو نگه میدارم، ولی برای بچه ها بیشتر دردآور و رنجآور و خطرآفرینه به دیگرانم که قریبن ای بس آسیب میزنن، خانواده رو از هم میپاشم. من اینقدر خانواده هایی داشتم که به خاطر یه بچه اینجوری دوتا بچه دیگه دیوونه شدن، از پا در اومدن، یک کارایی کردن، حتی خطرای جانی به وجود اومده، سر از زندان و گرفتاری ها در آوردن، هزینه های سنگین دفاع رو به وجود آوردن، آخر کارم همه پشیمون. ما روزی که عزیزانمون این گونه هستن بهتر تحویل مراکز دولتی بدیم که اونا حداقل برای این کار آماده ترن، و فکرم نکنیم دورشون انداختیم، چاره ای غیر از این
نیست.
نه من اگر فرزندم اینجوری بود میذاشتمش تو این مراکز. باز به عرض من توجه کنید، این محیط ها آماده ترن برای مواظبت و مراقبت، یه زندگی محدودی براشون درست میکنن، به خاطر اونا بچه ها راحت ترن، دوربری هم راحت تر هستن. بچه هایی که تو خونه هستن بعضی‌ها 10 برابر بیشتر دعوا میکنن تا اونایی که تو این محیط ها هستن، رنجی که خودشون میکشن به مراتب بیشتره، بعدم بقیه خانواده رو از هم میپاشن، یعنی زندگی رو برای بقیه خراب میکنن. آخه شما بیاید زندگی خوب رو، مثالی که عرض میکنم امیدوارم اذیت نکنم، یه سیب گندیده است، بذارید وسط 10 تا سیب سالم، خب بقیه رو هم گندیده میکنه، برای خودش هم فرقی نمیکنه. اگر بودنش تو خونه، نگهداریش کمک میکرد، بله. به علاوه این آدما معمولا تو این مسائل برخی از وقت از نظر سکسی کار دستتون میدن، میاد از خونه بیرون یه دختر بچه 5 ساله یا پسر بچه پیدا میکنه، یه کاری میکنه، بعد همه رو به زحمت میندازه، یه بچه رو هم از پا در میاره. خب معلوم نیست چه میکنن که ما بی خودی دلمون خوش باشه اینا رو نگه داریم چون بچه های ما هستن. نه من باش موافق نیستم. عرض من این است که چون برای خود اون آدم راحت تره، دردش کمتره، رنجش کمتره، آسیب به خودش کمتر میزنه، آسیب به دیگران نمیزنه، خانواده رو از هم نمیپاشه، همون بهتر که جداش کنیم. بنابراین شما یه فکری مشورتی بکنید تو این زمینه، امیدوارم بتونید، و بعدم جلو خودش این بحثا رو نکنید، چون میتونه خطرناک باشه، یه چیزایی میفهمه، نمیشه پیش بینیش کرد که چه میکنه، یه دفعه یه روز دو روز دواشو نخورده یا کم خورده یا به هر حال تو مرحله فعالشه، کار دستتون میده. به هر حال براتون آرزوی صبر و شکیبایی میکنم، امیدوارم بتونید حلش کنید، و متاسفم که به هر حال اینجوری گیر و گرفتار.
آقای دکتر من فدای شما بشم، یعنی واقعا خوش به حال اون کسی که همیشه پیش روانشناس و روانپزشک میره، و خوش به حال اون کسی که کتاب میخونه.
لطف و محبت دارید. مرسی خانم،
فدای شما بشم.
ممنون از محبت.
من 24 ساعته برنامه های شما رو از تلویزیون و رادیو گوش میدم.
لطف و محبت دارید.
خدا حافظ شما.
شنگ رجمند هم دوری که عرض کردن، امروز خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی به کمک من می آیند و لطف و محبت دارند، و بعد از پیام ها سخن ایشون رو با آقای دکتر محمد رضا معزنی خواهید داشت. آقای دکتر رادی مصریانی وکیل بسیار خوب و برجسته ما، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم، من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو همراه، در خدمت آقای دکتر رادی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت که بسیار مهمه. داشتن سالهای زیاد تجربه مهمه، اما مهمتر از اون اینه که تجربه موفق باشه و همطور که اشاره شد متخصص هستند در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز و تصادفات و زمین خوردگی، حمله حیوانات، جرایم منجر به فوت، کانستراکشن اکسیدنتس و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و کارفرما، تبعیض نژادی و جنسی، تعرض جنسی، هارسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایلی چون نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی بدنی یا شرایط سلامتی خاص و همینطور مذهب و جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. خدمتتون عرض بکنم شنوندگان عزیز که دفاتر جناب آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا هست و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس 866-570-70 خواهش میکنم این شماره رو یادداشت کنید، در تلفنتون سیو کنید، چرا که در خدای نکرده در مواردی که آدم احتیاج داره به وکیل، تنها چیزی که به ذهنش معمولا نمیخوره شماره تلفن است. آقای دکتر مصریانی عزیز، درود بر شما.
درود بر شما آقای مازنی، سلام آقای ادریس، سلام به تک تک شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
ممنون، مرسی، خوشحالیم که در خدمتتون هست.
مرسی. گفتین 2 دهه تقریبا تجربه داری، یا دو تا مو اضافه از سرم افتاد بیرون.
واقعا مثل برق و باد میگذره.
واقعا من بعضی وقت دوستان میان شکایت میکنن، میگن که ما مامون داره سفید میشه، میگم نگران نباشید، من بیشتر میخوام نیفته بیرون مامون بمونه حالا سفید و قرمز و نمیدونم بنفش، هر رنگی خاص بشه بشه.
بله جناب آقای مصریانی عزیز، یه چیزی که در مورد حالا میایم امروز اگر بتونیم راجع به مسئله دور از جون تصادفات صحبت بکنیم، به خصوص تصادفاتی که تو خیابون ماشین و اتومبیل هست، uninsured motorist، من خیالم راحت از این که خب یه بیمه خوب دارم، کاورم هستم و با خیال راحت میرم تو خیابون، اما در مقابل اون طرف مقابل که باش تصادف میکنم اون چی؟ اگر اون کامل نباشه، مثلا سقف $15,000 باشه، ولی خسارتی که به من خورده یا از نظر جسمی و از نظر سلامتی مثلا $100,000.
بله.
اینجور مواقع چه خواهد شد؟
خب ببینید، برای همین مهمه که شما یه uninsured motorist کاورج بالایی داشته باشین. اگه شما تصادف بکنید و طرف مقابل فقط $15,000 پالیسی لیمیت داشته باشه و کیس شما بگیم بالای $100,000 ارزش داره. اگه uninsured motorist ندارین و طرف مقابلم پول و ملک و املاکی نداره، شما شاید نتونین بیشتر از این $15,000 از کسی بخواید پولی بگیرین. ولی اگه اون uninsured motorist دارین، به عنوان مثال شما برای $100,000 uninsured motorist دارین، طرف مقابل ما از بیمه اونو $15,000 میگیریم، بعد $85,000 بقیه‌شو از بیمه خودتون میتونیم تقاضا کنیم اگه کیس شما اونقدر ارزش داشته باشه. ولی خیلی موقع متاسفانه دوستان بیمه uninsured motorist رو نمیگیرن. و بگم uninsured هست و underinsured motorist coverage که یکیه، ولی معنیش اینه که اگه شما تصادف کنیم و طرف مقابل اصلا بیمه نداشته باشه، خب اون $100,000 uninsured motoristی که دارین میتونین کلیم بکنین. ولی اگه طرف مقابل همونجور که شما توضیح دادین $15,000 داشته باشه، موقع میشه underinsured motorist، یعنی یه کمی یه پولی مقدار داره طرف مقابل، اندازه کافی نداره و بقیه‌شو بیمه خودتون میاد کاور میکنه. یه حالت آسایش فکریه که شما میخواین برای خودتون داشته باشین و خیلی مهمه، چون مهمترین بیمه اینه که بیمه‌ای که خود شما رو پروتکت بکنه، نه اینکه فقط یه شخص ثالثو. بیشتر مردم میرن بیمه بالا میگیرن برای کسان دیگه. خب خودتون چی؟ چرا ما برای خودمون یه مقدار نباید کر بکنیم؟ اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، من خیلی موکلین ایرانی داشتم که متاسفانه تصادفای خیلی جدی داشتن، چند تا عمل جراحی لازم داشتن و طرف مقابل بیمه لیمیتد داشت. حتی بعضی موقع بیمه مقابل $100,000 میتونه خیلی کم باشه، $250,000 میتونه خیلی بیمه کمی باشه اگه کیس شما مثلا $1,000,000، $2,000,000، $3,000,000 ارزش داشته باشه.
بله،
برای همین میگم تا اونجایی که قادر هستین علاوه پولی، باید بالاترین کاورج رو برای خودتون داشته باشین و اعضای خانوادهتون که این آسایش فکر رو داشته باشین. و حالا یه مسئله دیگه هم که خیلی جالبه، یه پرونده‌ای هست الان ما در جریان در آفیسمون که موکل من آن اینشورد مدوریس نداره، طرف مقابل خب بیمای it was a chain accident، سه تا ماشینن، ماشین جلو جلو موکل منه، یک ماشین پشتش، یک ماشینم پشت اون ماشین. خب موکل من تصادف میشه، ضربه میخوره به پشتش، حالا نمیدونه دقیقاً، حدس میزنه که ماشین آخری مسئول بوده برای این تصادف، ولی خب هیچ کسی بعضی موقع نمیتونی شما 100% مطمئن باشین.
بله.
چون بالاخره پشتش که نگاه نمیکرد و ما پرونده بودیم در علیه ماشین پشتی، ماشین وسطی بیسیکلی و ماشین آخری که ما گفتیم شما دوتا مسئولین، یک تصادفی به وجود اومده، موکل من جلو جلو بوده، کامپلیتلی تقصیری نداره، فقط میمونه بین شما دوتا که ما بخوایم تقسیم کنیم. اگرچه نسبت به اون شهادتی که موکل خود من میداد به نظر میرسید که ماشین آخری مسئول بود. ماشین آخری بیمش 250,000 دلار بود.
بله.
خب ماشین وسطی بیمه 100,000 دلار داره. ماشین وسطی که کلیمو دینای کرد اول کار، این که 100,000 دلار بود، که مثلا ما تقصیر کار نیستیم،
چون از پشت زدن،
چون از پشت اول به ما زدن، ما پوش شدیم، ما فشار آوردن که ما اومدیم خوردیم به ماشین شما.
بله.
و ماشین آخری مسئولیت یه مقدار قبول کرد بعد، ولی آفرهای خیلی پایین میدادن. حالا موکل من مثلا یک خانم ایرانی هم هستن.
بله.
و ایشون متاسفانه دیسک گرفتن در سپاینشون و ما یه دیمندی فرستادیم و شروع کردیم که با اینو مذاکره کردن، نگوشیشن. آفره اون ماشین آخری ماشین آفرهای خیلی پایینی میداد که مثلا واسه یه کیس درد عضلانی فقط باشه.
بله.
بعد ما گفتیم نه، این کیس واقعا جدی و امارایش هست، تمام پرونده‌های پزشکی خیلی واضحه که ایشون این ضربه خورده به سپاینشون. گفتن نه، همینه که هست. بعد موکل من گفت در فکر اینه که عمل جراحی هم حتی انجام بده. حالا اینا فکر میکنم ما دروغ میگیم و داریم اگزاجریت میکنیم و نه این عمل نمیخواد و سو. من اجازه گرفتم هم موکلم که لاسوتو فایل کنم در علیه هر دوتا بیمه، هر دوتا ماشین. و جالب من بود که بیمه هر دو طرف هم یه بیمه بود، اجاسترهای مختلف ولی یکی شرکت بیمه.
عجب.
و اینا هم بعضی موقع بین خودشون هم حتی اشاره میکنن که نه تو مسئولی، نه اون یکی بعد اون فلان پالیسی بعد مسئول باشه. بعد که ما لاسوت رو فایل کردیم، اتفاقا دپوزیشن موکل منو ست کرده بودن و من از موکلم پرسیدم خب شما عمل جراحی میخواین که انجام بدین، میتونین این عملو الان سر دپوزیشن، من میخوام شما سکیجال بکنین، وقتی ازتون میپرسم بگین که حتی یه تاریخ هم دارین. همون مدت زمان ما یک CCP-998 فرستادیم.
چی هست؟
CCP-998 یه تقاضای قانونیه که تا 30 روز شما به طرف مقابل مهلت میدین، میگین من پالیسی لیمیت شما رو میخوام. حالا تمام مدت من دارم دعا میکنم که اینا قبول نکنن CCP-998 منو، چون فکر میکنم ما داریم بازی میکنیم، واقعا عمل لازم ندارن، ایشون همه وکلا همین میگن او موکل من عمل لازم داره. اینا ما CCP-998 رو هر دو دادیم، رو ماشین پشتی برای 100,000 دلار که پالیسی لیمیتشون بود.
بله.
و ماشین آخری برای 250,000 دلار، یعنی توتال 350,000 دلار اینجا ما دیمند کردیم. این 30 روز مدت زمانش گذشت، حالا تمام مدت هم ما داریم نامه میدیم، برای ایشون عمل سکیجول کردم، واقعا این لازم داره که بعدا نگم ما نمیدونستیم و نه اندازه کافی اطلاعات نداشتیم. پرونده‌های پزشکی رو فرستادیم برای اینا که همه چیز رو حسابی قوی داکیومنت کنیم. این قبل از ددلاینی که این 30 روز برای ماشین پشتی ما که واقعا هم شاید تقصیر کار نباشن،
ماشین وسط،
ماشین وسط که داشت میگذشت، اونا وکیلشون زنگ زد گفت خب حالا فکر کنید تا حالا یک پنی هم آفر نده بودن، گفت خب میتونیم یه صحبتی بکنیم اگه مثلا حدود 50,000 دلار به شما بدیم چی؟ گفتم نمیدونم، فکر نکنم موکلم بخواد 50 تا رو قبول کنه، ولی خب بایرانو و میدونی که ماشین آخری داریم که شما تقصیر کنین. موکل یعنی اینشورد اون ماشین آخریه داشت میگفت نه، اول ماشین وسطی زده به اینا، بعد من زدم به ماشین وسطی، تقصیر ماشین وسطی بوده چون اون اول تصادف رو به وجود آورده. من گفتم خب میدونی چون این حرف رو زده من دیگه نمیتونم با تو ستل کنم، برای اینکه با این گفت خب موکل خودت میگه من تقصیر کار نیستم. حالا ببینین جالبه، موکل من یه ادعای میکنه، من وکیل بعض موقع حتی حرف موکل خودم هم ایگنور میکنم. همش گفتم شما موکل من از کجا میدونه، اون اصلا ندیده، اون جلو بوده، شاید حدس زده که ماشین آخریه. ولی یک نفر دیگه داره شهادت میده که شما مسئولی. سو وی هاف تستیمونی که امکان داره شما گفتم اگه من بیام با شما ستل کنم من میتونم حتی در سر بیافتم با موکلم که تو چرا ستل کردی با اینا. اگه رفتیم دادگاه و گفتن شما 50% مسئولین برای همچین تصادفی و من برای رقم پایین با شما ستل کردم من میتونم در گرفتاری بیافتم. این 30 روز گذشت و اینا 100,000 دلار به ما ندادن.
چیزی که شما میخواستید.
بله. بعد حالا وکیل شروع کرده تماس گرفتن با ما، وکیل ماشین وسطی که هنوز تازه ما زیادم کیسمون قوی نیست سر علیه اونا. و داره میگه اوکی اگه ما حالا بیایم 100,000 دلار بدیم شما اوکی این بخوایم ستل کنیم. گفتم نه متاسفانه 30 روزتون گذشت. بخیر که ما شوخی میکنیم و قبول چون داشتن تست میکنن ببینن میتونن یه کمی بیان پول سیو بکنن از این 100 تا. حالا موکل من عملشو انجام داده. سپاین سرجری داشته و دقیقه من ولیو کیس یه چیزی میتونه تا you know از 1,000,000 باشه تا 1,000,000 تا 2,000,000 دلار ارزش داشته باشه.
واو.
حالا where دیگه بسی داره هیئت منصفه چقدر بخواد خسارت بده. بیلای دکتریش الان حدود نزدیک 300,000 دلاره تقریبا.
ای بابا.
300 تا 350. اگرچه خب ما میتونیم کم بکنیم این بیلا رو ولی بازم الان هر دو طرف نروس موندن و میخوان که این 350 رو ما قبول کنیم. فکر میکنیم ما جواب ما به اینا چیه؟ خیر. چرا؟ چون بیمه ها باز شدن الان. دیگه برای من 350 تا نیست. مگه من معذرت میخوام دیوونم بیام الان 350,000 دلار برای موکلم بگیرم وقتی بیمه و این بیمه بیمه ای که وقتی بالای پالیسی شما بگیرین پرداخت میکنه چون نمیخواد اینشورد خودشون سوش بکنه اینا رو که چرا ستل نکردی الان شما کردیت ما رو داغون کردین ملک و املاک ما در خطره و اینا کلیت ادعا کردن که زیر پالیسی یا برای پالیسی میخواستن حالا ستل کنن شما پرداخت نکردین ما درد سر افتادیم. مسئولیت شما سالا و این کیس با اینکه کلاینت من آندر اینشورد مودوریس نداره با یه استراتژی که ما استفاده کردیم 350 تا رو باز کردیم و ایز unlimited right now. یعنی اگه من برم دادگاه و 2,000,000 دلار وردکت بگیرم اون 2,000,000 دلار رو از این بیمه دریافت خواهم کرد.
عجب. یعنی شما اومدی با good faith یعنی با حالت خیلی راست و پوسکندی گفتی آقا بیا این خسارت رو بدین این 100 تا یا 250 تا و اینها هستند که میان زرنگی کنن و بیان حق و ناحق کنن و جواب شما رو ندادن تو اون تایم فریمی که باید بدن.
بله. و وکیل شما تو این کیسای تصادفات مثلا وقتی با شرکت های بیمه ما داریم دیل میکنیم باید یک وکیلی باشه که حریف اینا باشه.
بله.
چون اینا این همه ریسورس دارن هیچ کرم نمی کنن برای کسی که بخوان فقط فکر پولن فقط فکر اینن که یا پولو پرونده رو کلیم رو پرداخت نکنن یا کمترین پولو بدن و وظیفه ما اینه که خیلی اگریسیو باشیم و استراتژایز بکنیم این پرونده رو. اینا احساس کردم وقتی من اینقدر دارم هی توضیح میدم واسه عمل من دارم بلاف میزنم و موکل من نمیخواد عمل کنه. منم مخصوصا یه کمی زیادی اگریسیو بودم که اینا فکر کنن نه اگه خب واقعا میخواست این کارو نمیکرد وای میساد که مدت زمان بگذره و بعد خیلی اگریسیو باشه. برعکس میخواستم چون قبول نکنن داشتم چه به قول معروف
به صورت قانونی اون سیستم
بله برعکس داشتم ریورس سایکولوژی روشون استفاده میکردم که اینا رو بیشتر احساس کنن نه این نمیخواد این کارو کنه فقط میخواد ما رو بترسونه که ما این پالیسی نمیتو بدیم و اینا و بعقیده من و جالب یکی از این اجاسترایی که توی یکی از این پالیسی ها هستش در گذشته من با شک پرونده داشتم که بالای پالیسی نمیت گرفتم. بعضی موقع آدم فکر میکنه که از تجربه درس عبرتی بگیرین دوباره این اشتباه رو کرد و الان انقدر نروس و دست من نمیدونم عصبانی هر ولی من دارم کارم انجام میدم.
نه کاملا یعنی شما میگی آقا ما با زبان خوش به شما گفتیم اومدیم جلو اگه بخوایم با زبان خوش اون حق موکل شما رو ندین اون موقع راه های قانونی هست که شما بتونید اون حق که هیچی چند برابر اون حقی که واقعا واجد شرط هست رو براشون بگیرید. و این شنوندگان عزیز میگم اینجور جاهاست که تجربه یک وکیل به کمک شما میاد و این تجربه هم در طول سالیان سال فعالیت در زمینه وکالت حاصل میشه و به هر حال امیدوارم که بتونید حد اکثر حق رو برای موکلتون بگیرین از این
دلیل. ما سعی میکنیم و این پرونده ای که من دیگه فکر نکنم ستل بشه چون معمولا بالای پالیسی اینا خیلی براشون مشکله بخوان جاستیفای کنن پولو پرداخت کنن. بله. و این کیسی که میره به ترایل و با امید خدا بتونیم بیشترین پول برای موکلمون بگیریم.
بسیار خوب شنوندگان عزیز به صحبت‌های جالب و مفید جناب آقای دکتر رادیم مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا گوش کردیم
با نزدیک به همطوری که اشاره کردم 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور
دو تا موی دیگه افتاد بیا
و ایشون همینطور همکاری دارن با قضات دادگاه فدرال. آقای دکتر مصریانی متخصص در مورد صدمات بدنی یا پرسونال اینجریز، تصادفات که این روزها متاسفانه بسیار هست، حواسا پرتش. شنوندگان عزیز مراقب باشید، مردم زیاد دقت نمی کنن. زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و هرسمنت و قوانین مربوط به همطور که عرض کردم حقوق بین کارمند و کارفرما و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. ازتون خواهش میکنم این شماره رو الان همین الان یادداشت بکنید که خدای نکرده در صورت بروز حوادث داشته باشین. 866-570-70 866-570-70 و ایشون همطور عضو 50-50 ایرانیان و یلو پیج ملی ایرانیان هم هستند. ممنون از شما آقای مصریانی.
خیلی ممنون.
موفقیت در شما.
خواهش میکنم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی لا دات کام.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست.